در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر کجا پا بنهی حسن وی آنجا پیداست، هر کجا سر بنهی سجدگه آن زیباست. همه سرگشته آن زلف چلیپای ویند، در غم هجر رخش این همه شور و غوغاست. جمله خوبان بر حسن تو سجود آوردند، این چه رنجیست که گنجینه پیر و برناست. عاشقان صدر نشینان جهان قدسند، سرفراز آن که به درگاه جمال تو گداست. فارغ از ما و من است آن که به کوی تو خزید، غافل از هر دو جهان کی به هوای من و ماست. برکنین خرقه آلوده و این بت بشکن، به در عشق فرودا که آن قبله نماست. سلام به روی ماهتون بیننده های خوب و نازنینمون، و سلام به امام راحل عظیم و شأنمون، و سلام به همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای قیام خونین 15 خرداد، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و مدافع وطن در سال روز قیام خونین 15 خرداد. از شبکه 3 تلویزیون با برنامه سمت خدا مهمان لحظات شما هستیم و به رسم پنجشنبه ها در خدمت و در محضر و معیت عزیز دلمون حاجای عاملی نازنین. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله که همیشه موفق باشید، مخصوصا در اجرای این برنامه های سلام. فاخر سمت خدا.
خدا انشاءالله حفظتون.
عرض ادب و احترام داریم محضر ملت منیع خودمون، آرزوی توفیقات و عنایات خاصی حضرت احدیت رو و خازه ایم، درود می فرستیم در برابر انسانهای بسیار بزرگی که در تاریکی رژیم گذشته و فضای بسیار پر اختناق اون زمان شجاعت و بصیرت خودشون رو نشون دادند و شروع انقلاب عظیم انقلاب اسلامی رو عزیزان شروع کردند، و ما در ادامه همان بصیرت، همان ایثار، همان جهاد بعد 15 سال انقلاب رو به ثمر رسوندیم و ما مدیون اون عزیزان هستیم. انقلاب اسلامی آخرین فرصت ملت ماست که در چینش ملت‌ها در جایگاه اصلی خودش قرار بگیره، و خدا رو شاکریم که در 40 سال به برکت انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف عزت و اطلاعی که برای ملت ما، کشور ما درست شده است در دنیا، خدا را شاکریم استثنایی بوده است. در همه این عزت ها ما کنار سفره شهدا هستیم.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاجای عامری و همینطور خدمت دوستان عزیزمون. ببینیم که امروز حاجای عامری برای ما چه برمغان آوردند و قراره که چه نکاتی رو بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت عزیزان خودم عرض میکنم که ما به مناسبت ماه رمضان بحثی رو در دعا شروع کردیم.
بله.
مطالباتی که معصومین مطرح کردن در برابر ساحت حضرت احدیت برای سعادت انسان و با چه ادبیاتی مطرح کردن، ما این بحث رو ادامه دادیم. میخوایم چند جلسه هم باز ادامه بدیم، بعد به بحث یغز برگردیم
انشاءالله. خیلی خوب، بفرمایید.
اولا مطالباتی که در زبان معصومی در دعاها مطرح شده زیاده، من یکیش انتخاب میکنم، اونم حالاتی که سالک سبیل حق در سلوک پیدا میکند، حالات بسیار متنوع، هر کدام یه ادبیاتی لازم داره که با اون ادبیات درد و آتش دل خودش رو با خدا مطرح بکنه. حضرات معصومین به همه این جزئیات در دعاها وارد شدند، یعنی بحثی بسیار جذاب شیرین،
یعنی خودش یه دوره و یه کلاس سیر و سلوک که در واقع
تمام این حدیه، چون انسان هایی هستن که اتامین فی محبت الله هستند، انسان های عادی نیستن. بعد اون ما وارد میشیم اگر خدا بخواد
انشاءالله.
بخشی از اون بحث ما این است که حضرات معصومین با خدا که ما میخوایم صحبت بکنیم، با ادبیات عاشقانه. این ادبیات عاشقانه در کلمات معصومین خیلی خوب تصویر شده است، یعنی کسی که عاشق است، سوخته است در عشق مادی، شما هر کلمات رو ملاحظه کنید نظیرش رو ما در ادبیات دعایی داریم که با خدا با اون ادبیات حرف زده است. اینم تا حال مطرح نشده. چرا مطرح نشده؟ شاید مثلا بعضیا واهمه داشتن که مطالب مطرح بشه، اونو ما وارد میشیم. اما بخش سومش رو هست، یعنی ما با هر ادبیات عاشقانه که با خدا حرف زدیم، خدا بالاتر از اون با اون ادبیات عاشقانه با ما حرف زده است. چون یحبهم اوله، یحبهم و یحبونه،
اول او
عشق از معشوق اول سرزند، یعنی خدای متعال. یعنی یه مقایسه‌ای داریم، عشق زمینی، عشق آسمانی. در عشق آسمانی همه عکس اون حالاتی است که در عشق زمینی عاشق از خودش نشون میده. اونی رو که عاشق از خودش نشون میده، در عشق آسمانی معشوق اون رو نشون میده. اونقدر این بس جالب و جذاب هست.
همه چی از اون برمیاد.
از اون فردم شروع میشه.
بله.
آره.
چه خوب.
حالا من جزئیاتش رو واده، حیرت آور است. مثلا در عشق زمینی عاشق است که قسم میخوره دوست دارم، اما اینجا عکس شده. خدا میگه و حق که علیه انی احبک. اصلا حیرانه چه ذره چه قدر و قربی داره در ذات لایتناها. خدا قسم بخوره، اونم نمیگه و حقی علیکه، میگه و حقی که علیه. نمیگه قسم به اون حقی که من در گردنت دارم، میگه قسم به حقی که تو در ذمه من داری، من تو رو دوست دارم.
این چه محبتیه.
غوغاس از کلمات عاجزن که تصویر بکنن. یعنی ما اصلا پیغمبر ما فرمود و حل دین الا الحب، دین من یعنی عشق، حب. اگه ما اینجوری دین تصویر بکنیم، خدا رو تصویر بکنیم، اینی که خدا میگه سبحان تصویر مال خودم هست، فساد به هم داره به کمش، تصویر یه بارم گفتیم، یه مفصلا بعد توضیح میدیم. تصویر معنیش این است که شما من رو تصویر نکنید، بذارید خودم رو تصویر کنم، شما خراب میکنید من رو. اون وقت اون بحث سوم حالا که میرسیم، یعنی من در طول مطالعاتی که داشتم لذیذترین، جذابترین، فوق‌العاده حال معنوی بیاره همون بحث است. من در طول مطالعاتم
کشش از طرف معشوق به سمت عاشق،
بله، تمام اون حالات عاشق عشق زمینی رو ما میگیم، معادلش رو از روایات از دعاها میبینیم خدا گفته است به ما.
به بچه خوب.
بله. حالا اول بحث شروع میکنیم این که دعا هستن ارتباط هست با مسبب الاسباب و با ذاتی که قیوم است. دقت بفرمایید، ما دعا مخاطب ما مسبب الاسباب است، یعنی سببیت تمام اسباب دستمونه. این در تمام شئون زندگی ما تاثیر داره. وقتی سببیتش از خداست، وقتی خدا قیومه یعنی قوام تمام اشیا دستشه، اگر کسی بخواد این ارتباط قطع بکند، این ارتباط قطع بشه میشه جنون. یعنی شما با مسبب الاسباب رابطه خودتون رو قطع بکنید، یعنی تمام پلها رو خراب کردید. حضرت آیت الله میانجی میفرمودن یکی از اونهایی که از اطرافیان آقا بوده یا آشنایی داشته با حضرت آقا، میگفت که بچه‌م بیماری قلبی پیدا کرده و خیلی الان دستم بگه اصلا به جا کوتاه هست که چه کار کنم من. حضرت آقای میانجی میفرمود که بهش گفتم دعا کن. گفت فلانی هر کار خلاف مرتکب شده، میگه من تمام پلها رو خراب کردم،
با چه روی برم؟
با چه روی برم؟ حضرت آیت الله میانجی فرمودن، خیلی جالب فرمودن، فرمودن که من بهش گفتم به این دلیل که خدا خداست برو دعا کن. یعنی مثل ما مقایسه نکن بله. که مثل ما با کسی بد کردیم دیگه نمیتونیم بریم،
خدایی خدا رو بگیم، محبت رو بگیم.
یا من یقبل و من لا تقبله البلاد و یا من یرحم و من لا یرحمه العباد. چرا جالبه؟ ای خدایی که میپذیره کسی رو که هیچ شهری نمیپذیره، من اونقدر آلوده است، و ای خدایی که دلت میسوزه برای کسی که هیچ کس دلش به حالش نمیسوزه. یعنی سنخ شخصیت یه چیز دیگه است. در
از همه جا رونده و مونده اونجا پناهگاه تا آغوش خدا.
همه یکی از عرفا میگه همه به خان و خانه خود نیکان رو دعوت میکنند جز خدا. عادت تو کل احسان الی المسیئین، عادت تو احسان به انسانهای مسیح بدکار، عادت تو کل احسان الی المسیئین و سبیل کل ابقاء علی المعتدین. یعنی اگه معتد پاشه میخواد بره میگیری که نرو. در یا حنان و یا منان یه وقت معنیش وارد میشی، یه معنیش همینه. اون وقت هر کسی که حاج آقا حسین قومی، آقای میانجی میفرمود که حاج آقا حسین قومی میفرمود که اگر کسی کار خلافی بکنه که مردم نمیپذیرن، تنها خداست که خلافکار میپذیره، هنگام برگشتم یه چیزی زیر بغلش میگذره. اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. چه بگم من، چه بگم ما، چه بگیم خدایا خدایا چه کار کرده خدا. اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی وقتی که توبه کرد اون کار زشتی که نمیشه به زبان آورد مرتکب شده اونو پاک میکنن، جاش مینویسن نماز شب. اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. حاج حسین قومی میگه فقط خداست که آدم خلافکار برگرده یه چیزی هم اینجوری بهش میده.
گفت روم نمیشه دعا کنم با همه این بدی ها، گفت به خاطر خدایی خدا برو دعا کن.
چون خدا خداست برو دعا کن.
برو دعا کن.
خیلی جالب بوده است. ما چرا میگیم الحمدلله الحمدلله؟ چون رب العالمین است، چون الرحمن الرحیم است، چون مالک یوم الدین است. اما یکی از مفسرین گفته الحمدلله میگیم خود این لله علتشه، هم برای خداست چون خدا خداست. خیلی جالب گفته است.
الحمدلله.
بله، حالا ما صحبت سر این است که اگر دعا ارتباط با مسبب الاسباب است، شما سراغ هر کاری برید میشه خدا سببیتش رو تعطیل بکنه. یا من تسببت به لطف الاسباب. ای خدایی که با لطف تو هر سببیت پیدا کرده، مثلا پول برای شما گشایش درست بکنه، برای شما عافیت درست بکنه، برای شما عزت درست بکنه. ممکنه پول باشه اینا درست نشه. هر سو دودان کس زدر خیش براند، آن را که بخواند به در کس ندواند. وقتی که شما خراب کردید پولها رو، خب احسن الحیا حیا و کم نفسک، بهترین حیا این است که از خودت حیا بکنی، انا نسبت به خودت یه غرور مقدس داشته باشی. این غرور مقدس در انسان‌ها یه سرمایه است، سیانت است، همچنان که دعا ارتباط با مسبب الاسباب بالاتر سیانت برای ما میاره. من میخوام رشوه بگیرم، خدا رشوه مگه به رشوه سببیت داده است؟
نه.
میخوام دزدی بکنم، نقب پنهانی به بیت المال بزنم، تمول پنهانی، تمکن پنهانی پیدا بکنم، مگه خدا به این سببیت داده؟ پس معلوم شد تو خدای دیگه رو معتقدی که به رشوه سببیت داده است. ولی زاد در روایت اومده الرشوه تو شرکم بالله العظیم. این عرضم خدمت شما یک سیانت هست. این دعا که شما وقتی اعتقادتون این باشه که سببیت تمام اسباب از خداست، این برای انسان یه سیانتی میاره در تمامشون. حالا کسی که میخواد حیا بکنه، حیا این است که پولها رو خراب کرده، اون وقت میخواد که انتظار از خدا داشته باشه. در روایت هست که من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده. روایت هست که من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده. هر کس میخواد ببیند، بخواد بدوند که پیش خدا چی چی داره، اول نگاه کنه که خدا پیشش چی چی داره.
یعنی چی؟
یعنی شما چقدر برای خدا حساب باز کردی، یعنی چقدر برای از خدا حیا کردی.
خدا کجای زندگی ماست؟
احسنت. اون دانشجو گفت به اون معلم معارف، گفت حاجه والله بالله تلا ما به خدا معتقدیم، اومد اینجا برای ما با ادله فلسفی خدا رو اثبات میکنی، برای ما بگو که خدا چه تأثیری در زندگی ما داره، دین چه تأثیری در زندگی ما داره. این اعتقاد که شما معتقد بشید اله بیده که لا بیده غیره که زیادتی و نقصی و نفی و ضری، یعنی ای خدا عزت من، ذلت من،
کمی
من، زیادی من، همه دست توست. این چه این اعتقاد، این
باور، اینو باور داری،
این باور توحیدی چقدر تاثیر داره در زندگی ما. غرضم این بود که قطع ارتباط با مسبب الاسباب یعنی خیلی جرأت میخواد کسی ارتباطش با مسبب الاسباب قطع کنه. ذاتی که سوزاندن آتش با اراده او شک میگیره، اگه اراده بکنه که آب کسی رو خفه نکنه، خفه نمیکنه که حضرت یونس خفه نکرد. خفه کردن آب سببیته، سببیتشون باید امضا بکنه،
اون نخواد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
یعنی اراده که حکومت میکند در این عالم، اگه کسی با این اراده رابطش قطع کنه میشه جنون، از جنون و فنونون. من یه وقتی محضر حضرت آیت الله عراقی، آقا مجتبی عراقی، خدا رحمتشون
خدا رحمت شون.
مرد بسیار جلیل القدر و متتبعی بودن، از اطرافیان خصیصین حضرت آیت الله بروجردی بودن. معذرشون مشرف شدم، گفتم این روایت شما جایی دیدید که کلام اونا سعوت المجانین؟ حضرت فرموده که کلام ما سعوت مجانین است. سعوت یعنی انفیه، انفیه رو شما با بینه بکشید بالاش عدسه میگیرد شما.
بله.
میگن دیوونه عدسه نمی کنه، کسی کم عدسه میکنه دیوونه نیست. کنایه از این است که سخنان ما جنون رو میاره از فکر انسان بیرون، اونقدر در جامعه جنون هست. این تشریفات بسیار خاص، تفاخرهای بسیار خاص، رقابتهای بسیار افن مادی که جزئیاتش رو بخوایم وارد بشیم، زندگی رو فلج کرده است، لا یموتو و لا یحیا کرده است.
همه اینا شعبات جنون،
جنونه. جوری با آداب سنگین جوری شدیم که یتجرعه و لا یکاد یسیغه، به تعبیر قرآن جرعه جرعه غم و غصه رو ما میخوریم، ولا یکاد یسیغه، هیچ گوارایی هم توش نیست. اینجا حضرات معصومین در تمام این عرصه حرف دارن. 700 نوع آداب داریم. شما حلیت المتقین رو خیال میکنید یک کتاب ساده است؟ بر اساس علمیت، بر اساس کرامت انسان این آداب تصویر و ترسیم شده است. الان جنگ هم جنگ آدابه. شما اگه میخواد حیات اجتماعی یک دین رو ببینید آدابش رو ببینید. چرا اینقدر در دین ما بر شعائر ثواب بسیار عظیمی ذکر شده است؟ اصلا قابل مقایسه با عبادات فردی نیست، چون ما دو وظیفه داریم: یک عمل به دین، دو حفظ حیات اجتماعی دین. یعنی کسی وارد شهر شد بگید این شهر شهر اسلامی است، بگید بلدتون طیبه و ربون غفور، همچه تعبیری داشته باشه،
دین ما جلوه‌گر بشه در تمام زندگیمون و در شؤون زندگی.
شعائر صداقت، عدالت، اینی که من میگم معلوم بشه که شهر شهر اسلامی است، صرفا شما فکرتون نره مثلا حجاب، حجاب باید باشه جای خودش، اما خدا میگه حرفای منو خلاصه کنید در قرآن میشه دو کلمه: عدالت، صداقت. و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا. شهری که عدالت توش نباشه، شهری که صدق توش نباشه،
این شهر اسلامی نیست.
عدل و ساعته بهتر است از 70 سال عبادت به صیامها و قیامها. من یه بحثی دارم انشاءالله در آینده، مقایسه بین احکام. خود دین وارد شده است، اونقدر عجیب است این بحث. ببین الان مقایسه میکنه، میگه عدل و ساعته، این ساعت ساعت ما نیست، اون زمان که ساعت نبوده است. یه لحظه عدالت داشته باشیم، حاکم عدالت داشته باشه، پدر در خونه عدالت داشته باشه، قاضی عدالت داشته باشه، یه بازاری عدالت داشته باشه، یه مدیر عدالت داشته باشه، این بهتر است از 70 سال عبادت. اون مدیریتی که اولویت ها رو رعایت نکنه، مدیریتش صفر است. اون سوژه های حساسی که قدرت تخریبش بالاست، قدرت اصلاحش بالاست، همه در روایت ذکر شده در مقایسه. من اونها رو جمع کردم، اولین بار هیچ جا بحث ندیدم. مقایسه در قرآن هم مقایسه است، در روایت هم مقایسه است. اگر ولایت امیرالمومنین نگفتی فما بلغت رسالته، این مقایسه است.
مقایسه است
باید. یعنی رهبریت صالح این قدرت رو داره که اگر رهبریت صالح یک مجری آرمانی، علی و مکمت لکم بینکم، یعنی یک مجری آرمانی اومد، تمام احکام نازل شد، نگفت علی و مکمت لکم، اما در یک مجری آرمانی فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این همه نعمت بدون ولایت تمام نیست، ناقصه.
حالا تموم میشه،
حالا تموم شد. یعنی در 23 سال هیچ کار برای ما نکرد. عجیب است که فما بلغت رسالته، تعبیر به رسالت کرد، چون الکلمت فی القرآن عاشقت لمکانها، خدا کلمات و حساب شده انتخاب کرده است. همه چیز در قرآن حساب شده است. و محضر حضرت آیت الله آجا مشتبه عراقی رسیدن، گفتم آقا من از این روایت خیلی خوشم میاد، کلام اونا سعوت المجانین، کلام ما سعوت مجانین است، یعنی جنون از سر انسان میپرونه، عقل انسان به جایش بر میگرده. یه مفهومی هست به معنای تعطیلی عقل، عقلی که تعطیل بشه رجز میاد، و یجعل رجز علی الذین لا یعقلون. چقدر عالی گفته از خدا، والله غوغا کرده، چون هر کجا تعقل نیست رجز است. شما در آداب زندگی، در عروسی، در عزا، لباس پوشیدن، تجارت، سیاست، انتخابات، تعقل رو گذاشتید کنار، رجز اونجاست.
پلیدی،
آلودگی، نجاست روحی، معنوی، تعقل بره کنار. عقل آلت و عبودیته. خدا عقل که خلق کرد گفت اقبل، اومد گفت ادبر، اقبل یعنی بیا، عدم یعنی برو، عقل شد مطیع و خب بکه اصیب و بکه عاقب. من فردا معیار پاداشم، معیار جزا و مکافاتم تو هستی. حالا من به حضرت حاج مشتبه عراقی گفتم که شما این روایت، من خیلی دنبالشم ندیدم جایی، شما اینه دیدید؟ آقا فرمودن که من اینه یه جایی دیدم، و واقعا کلامکم نور همینطور است. ما باید حسابی باز بکنیم برای کلمات معصومین. وقتی حضرت زهرا میاد منزل، به فضله میگه روایت پدرمو داده بودم، چه کار کردی؟ گفت گمش کردم. فرمود وای حکی، انها تعدل حسن و حسین، روایت پدرم معادل حسن و حسینه. یه خونه‌ای که نگاهش به مفاهیم دینی، ارزش‌های انسانی، مکارم اخلاقی و فضایل اعتقادی اینجوری باشه. حضرت زهرا محرم است با کلمات جامعه پیغمبر ما. پیغمبر ما فرمود خدا به من قدرتی داده که میتونم یه عالم مطلب رو در یه جمله بگم. فقط پیغمبر ما اینجوری است. اوتی تو جوام الکلم. اونقدر باید کار کنیم روی کلمات پیغمبر ما. این خیلی حرف است که آقا رسول الله میتونه یه عالم مطلب رو با یه جمله یا با یه فعل، فعلش هم همینطور است، عملش هم همینطور است،
رفتارش
یه جای کاری کرده است. بله. حالا غرضم این است که وقتی ما مرتبط میشیم با دعا، با ذاتی که مسبب الاسباب است، با ذاتی که قیوم است، قیوم یا حی یا قیوم یه ذکر بسیار بسیار خوبی است، حتی بعضی میگن اسم اعظم اینجاست. قیوم یعنی قوام اشیا دست اون ذات لایتناهاست. اگر اون قیومیتش برداره همه چیز به هم ریخته است. ای جود تو سرمایه سود همه کس. میخوام یا ایهانس انتم الفقرا رو منا
کن.
ای ذل وجود تو وجود همه کس.
به به به.
گر فیض تو یک لحظه به عالم نرسد، فقط همینو ما با تمام سلول ها گرفتیم، همه چیز تمام شد. شما سالم زندگی میکنید، سالم هم از این عالم خارج میشید. گر فیض تو
یک لحظه
به عالم نرسد، معلوم شود بود و نبود همه چیز. گاهی خدا اراده نکرده تمام مقدمات تمام آمده است، برست نشد. برای اینکه خسته کننده نباشه جلسه ما، یه قصه تربیتی عرض کنم.
بفرمایید.
وزیر هارون برمکی اونقدر ثروت داشت، هر کجا که هارون رشید رسید گفت اینجا مال کیه؟ گفتم برمکی. ترسید، یه خطای بزرگم مرتکب شد. آیت امام کاظم جعفر، حضرت موسی بن جعفر رو. اون وقت همین سعایت حضرت موسی بن جعفر کار خودشو کرد. هارون رشید که ترسید، در عرض یک لحظه کل ثروتش گرفت، با یه بهانه انداخت زندان، شد زندانی، همه چیز از دست رفت، ثروت، هیبت، همه چیز از دست رفت. یه روز در زندان به زندانبان گفت که من در حسرت یک آب گوشتم، خیلی دلم بخواد یه آب گوش بخورم، اما امکانم نیست. اگه میشه به من یه وسائلی آماده بکنی که من یه آبگوش اینجا برای خودم درست کنم. یه کاسه درست شد و یه مثلا گوشتی براش آوردن. اون وقت سوخت و زغالم خیلی کم بود، اونقدر فوت کرد که ریشش هم سوخت. بالاخره این آتش درست کرد، آبگوش آماده شد.
خب
تا برداشت که بخوره، دستشو سوزوند، آبگوش ریخت،
برگشت،
همه از بین رفت.
ای داده بیداد،
خندید. کسی که کنارش نشسته بود گفت چرا میخندی؟ گفت برای روزگار میخندم، این روزگار نیست. ما الان یه بحث رو شروع میکنیم، شعور مدیریتی این عالم، شعور مدیریتی ذرات این عالم و المدبرات امرا، مسبب الاسباب، معنیش این است. گفت برای این میخندم، یه وقتی من که وزیر بودم یک انگشتر بسیار استثنایی داشتم، این انگشتر افتاد دجله، اونقدر غصه خوردم برای این انگشتر چرا از دست رفت. ارزش مالی یه طرف، اما اثر هنری بود. زور که آشپز غذا رو آورد که ماهی بود، گفت جناب این ماهی شکمشی که پاره کردیم، این انگشتر از توش اومده بیرون. چیزی ره که یه ذره امید نداشتم به من برسه رسید، اما اینجا که یک ذره احتمال نمیدادم این از دستم بره رفت. اینه میگن یا من تسببت بلطف الاسباب،
گاهی به صد مقدم ناجور میشه،
یا مسبب الاسباب من غیر سبب. اینجاست که ما به یک بحث بسیار حساسی میرسیم
و این چقدر به ما امید میده، چقدر آرامش میده.
بله احسنتون، واقعا اگر کسی اعتقاد داشته باشه که پشت پرده یه مدیریتی هست، الله من ورائه محیط. شما دو نفر رو ملاحظه کنید، یکی اعتقاد نداره والله من ورائه محیط. من ورائه محیط یعنی این اسباب رو ما تکنش میدیم.
بله.
اما کسی به این معتقد است. چقدر خدا عالی گفته قل ای الفریقین حق بالامن. دو طایفه رو مثال میزنه خدا، یکی اهل توحید یکی اهل توحید نیست. میگه کدومشون شایسته امنیت روحی در زندگی؟ چون ما در آماج حوادثیم، از هر طرف تیر حوادث به طرف ما میاد. کجا فرار بکنیم؟ افلاطون میگه جایی نیست فرار بکنیم. اینا به امام صادق گفتن، گفت چرا جایی هست؟ ففروا الی الله. این آرام بخشه. اون وقت در جایی که اعتقاد این باشه که یؤمنون بالغیب، اصلا قرآن در اول گفته یؤمنون بالغیب، یعنی شما خیال نکنید همه کار ظواهر است، یعنی به ظواهر حساب استقلالی باز نکن، به ظواهر حساب استقلالی باز نکن. اگه اسباب ظاهری حساب استقلالی میکردیم که انقلاب اصلا درست نمیشد. حضرت امام که اومدن انقلاب بکنن گفتن دیر اومدی، تقسیم دنیا تموم شده، همه هرچی از مال کجاست، ولی شما یه جای تعیین کردیم کشداری. حضرت امام یه عبا داشت یه خبا داشت. در 15 خرداد، در بعد از ماجرای 15 خرداد، یکی از وزرای شاه اومده بود محضر یکی از مراجع، سلام شاه رسنده بود، گفته بود هر دستوری دارید من به شاه برسونم. خب مرجع هم یه چند تا مطلب گفته بود، یه مطلب هم گفته بود راجع به حضرت امام. اون وزیر گفته بود هر چی گفتی به شاه میرسونم، اما یک کلمه نمیتونم از آیت الله خمینی حرف بزنم. گفته بود چرا؟ گفت اصلا اسم آیت الله خمینی رو بیاریم رنگ شاه مثل گچ سفید میشه،
به هم میرسه،
اصلاً دست اون است. این دست یه عبا داره یه قبا داره. اما والمدبرات امرا، یعنی تمام تلاش قرآن این است که ما اعتقاد داشته باشیم به این والمدبرات امرا. وقتی مالک اشتر به امیر المومنین گفت که این عدالتی که درست کردی همه میرن تنها میمونی، گفت پیغمبرم تنها موند فکستره الله، خدا تکثیرش کرد. ببینید همه اینها توحید است. ما که تاکید داریم بر دعا، دعا با همچه ذاتی ارتباط درست کردنه. ممکنه اسلحه دست اون باشه ولی اون بترسه، ممکنه کسی اسلحه دستش باشه کسی اسلحه نداشته باشه، خدا اسلحه رو بگیره دست بده به دست اینا میشه.
خود همین دعا میشه سلاحت و چقدر پشتت گرم میشه، چقدر قوی میشی، چقدر محکم میشی وقتی خودتو بست کردیم.
مؤمن سلاحش دعاست، یعنی دفع بلا میکنه، با سلاح دفع بلا میشه. آقا رسول الله وقتی رفع حاجت خیلی فاصله میگرفت از اصحاب. آقا رسول خیلی فاصله گرفت رفت، نگو که یه مشرک کمین کرده بوده. یهو از پشت درخت پرید دست شمشیر جلوی حضرت گرفت، گفت ها یا محمد، حالا کی تو رو از دست من نجات میده اینجا؟ نه سلاحی دستت هست نه اصحابت کنارت هست،
تنها گیرتو بود.
تنها گیرتو بود. کی تو رو از دست من نجات میده؟ آقا رسول با صلابت گفت خدا. تا گفت خدا این هیبت چنان گرفت اون شخص رو، سلاح از دستش افتاد، پیغمبر ما فورا برداشت گفت حالا بگو ببینم کی تو رو اینجا از دست من نجات میده؟ گفت کرم تو یا محمد، کرم تو یا محمد.
چه رندی بوده و چقدر بلد بوده.
فرض این است که مدیریت این جوریست. خدا این حرف، حالا خیلی از بحث خارج شدیم، این کلمه این حدیث همیشه نسب العین عزیزان باشه. آقا رسول وقتی بصورات جلدی پیدا میکرد یه جوش کوچیک،
بله،
هی تزرع میگفت یا رسول چیه یه بصوری دیگه؟ حضرت فرمود ان الله اذا اراد ان يعظم الشيء عظم و اذا اراد ان الله اذا اراد ان يعظم الصغير عظم و اذا اراد انی اصغر العظیم و صغر.
چیز بزرگ رو بخواد کوچیک کنه،
اگه خدا بخواد بزرگ کوچیک بشه، کوچیک بشه. اگه کوچیکی بصوره جلدی بزرگ بشه،
بزرگ
با همین از دنیا بره. بزرگ میشه چون فرمان دست اون است.
یعنی دیدن مسبب الاسباب در پس تمام حوادث و اتفاقات.
حسن دیگه یعنی فرمان یک کلمه بگن بیاد دیگه ملکوت کلشه فرمان دستمون. بنابراین تو از دعا که بحث میکنیم دعا یک مسئله ساده نیست، ارتباط هست با ذاتی که سببیت اشیا فرمان اشیا همه دستشه. بیادی ملکوت تو کلشه، بیادی ناسیه تو کلشه. ناسیه موی پیشونی رو میگن که در حیوان اگه ناسیه رو بگیری نمیتونه تکون بخوره. وقت و ذاتی که قیوم هست یعنی قوام تمام اشیا دست ذات لایتناه هاست. اونهایی که این ارتباط رو درست کردن در اوج آرامش علاوه بر ذکر الله
تطمئن قلوب. حاجی عاملی خیلی ازتون ممنون و متشکرم، نکته های خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. انشالله با دعا مانوس باشیم و انشالله با همین سلاح پیش بریم و انشالله دل و جانمون آرام باشه با این نکاتی که حاجی عاملی فرمودن. دوستانی که میخواین مباحث رو دنبال بکنن و اگر به هر دلیلی مباحث گذشته حاجی عاملی و روزهای قبل ما رو ندیدن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی اونجا موجود هست و همینطور کانال ما که چکیده و گزیده مباحث رو و حتی فایل کامل صوتی رو اونجا میتونید ببینید و دریافت بکنید و انشاءالله ما رو هم دعا خواهید کرد. امروز آیات ابتدایی سوره مبارکه سبع رو تلاوت خواهیم کرد از جزء 22 قرآن کریم و صفحه 428 این مصحف شریف. انشاءالله باز میگردیم در بخش دوم گفتگومون همراهتون خواهیم بود. لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن و مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرجه هم همراه شما هستیم با احترام با افتخار و در محضر حاجی عاملی عزیزمون. اشاره قرآنی رو خواهند فرمود و راجع به شخصیت جناب بریده هم به رسم این هفته و روزهایی که درش هستیم خواهیم شنید و انشالله همتون رو به خدا خواهیم سپرد. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 3 از سوره سبع رو بنده انتخاب کردم. وقال الذین کفروا لا تأتین الساعه قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. این آیه جامعیت قرآن رو میرسونه. یک سیستم تربیتی، یک نظام فکری هم باید تشویق داشته باشه، هم باید در جای خودش
تهدید داشته باشه.
خداوند اشد المعاقبین است فی موضع نکال و نقمه و ارحم و راحمین است فی موضع العفو و رحمه. انسان ها احتیاج دارن به هر دو، یعنی هر کدوم از اینها اگر به هم بخوره، خوف و رجا به هم بریزه، 100% رفتارهای اجتماعی مختل میشه.
یا از این بر میافتیم یا از اون بر بوم. بله.
و عجیب است که خدای متعال اگر 80 بار تبشیر داره، 120 بار انذار داره. یعنی انسان ها به انذار خیلی احتیاج دارن. از این از اون انذار هاست. خدای متعال در این آیه نقل میکنه که عده‌ای انکار میکنن، میگن که کفار، میگن که چه قیامتی، این حرف هاییست که مثلا آخونده درست کردن. اما خدای اول این هم اثر راحت طلبی و فرار از مسئولیته. چون شما چرا میترسید از آخرت؟ آخرت یعنی یوم عدل، عدالت ترسیدنیه. هر کس از عدالت بترسه از خودش میترسه، عملش خراب کرده که میترسه. زیباتر مفهوم زندگی بشر عدله. خدای متعالم یا من لا یخاف الا عدله، ای خدایی که فقط عدالتش ترسیدنیست. عدالت هم برمیگرده به ترس از عمل، یعنی ترس از خدا منجر شد به ترس از خود. لا یخافن احدکم الا نفسه در روایت است، جز از خودتون از چیز دیگه نترسید. نکته که عجیب است اینجا، حضرت آشریتی اینجا خدا قسم خورده که قیامت حق است. چون کسی که قسم بخوره غیر از دو جا نمیشه قسم خورد، اونجا جای قسم نیست، دروغه. یعنی طرف دروغ گوست اگه بخواد قسم بخوره. یه جا قسم میخورید برای اینکه طرف در موضع تردیده، در موضع انکاره، قسم میخورید که باورش بشه که مطلب درسته. مطلب دوم این است که مسئله خیلی خیلی خطیره. اونجا که لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه احسب الانسان ان لن نجمع ادامه بلا قادرین الا ان نسوی بنانه، اونجا قسم هایی که خورده روز قیامت یه چیز ساده نیست. وقتی مالک یوم الدین میگفتن امام صادق، غش میکرده. با الفاظ کسی غش نمیکنه، معلوم میشه که صحنه ها تصویر میشده برای حضرت. ما مهر میبینیم ولی اونا مهر نمیدیدن. حضرت زهرا سلام الله علیها که در روایت است نفسش به شمارش میفتد در نماز، تن حجف الصلات، نهج یعنی اینه، میگن
نفس نفس افتادن. بله.
به خاطر اینکه نمازشو میدیدن اونایی که باید ببینن. امام سجاد وقتی عبا از دوششون افتاد در نماز، ابو حمزه میگه دیدم درستش نکردن. نماز که تمام شد گفتم آقا عبا رو درست نکردید. فرمود وای حک وای حک، وای بر تو، مگه میشد؟ اتدری بین یده من قمت، مثلا میدونستی که من در برابر در محاذات چه کسی ایستاده بودم. وقت در این آیه خدا میگه قل بلا ورد بی، بگو قسم به پروردگار خودم، تعتیان نکن، روز قیامت میاد، شما به روز قیامت میرسید، من با شما همچه روزی رو دارم، روزی که لا یعذب عنه مثقال ذره، به سنگینی ذره از حساب خدا نمیفته. ذره یعنی هزار، یه میلیون ذره رو بذاره ترازو تکون نمیخوره. اما این عدالت خدا جوریست که همه لحاظ میشه، هر کس هر کاری کرده است، فسماوات و لافر است، اصغر از اون، اکبر از اون، همه احسان میشه. یعنی ما داریم نسخه برداری میکنیم، انا کننا نستن تو ما کنتم تعملو، اگه دستور العمل میخوایی همین بسه، انا کننا نستن سخو ما کنتم تعملون، ما همین الان نسخه برداری میکنیم از کارهای شما. این دزدی که کردی، این خیانتی که به ملت کردی، این نقبی که به بیت المال زدی، آب و روزی افتضاح، خیلی وحشتناکه. خدا میگه کسی و من یغلل یعتب ما قلبه یوم القیام، کسی که دزدی بکنه با همان مال دزدی به محشر میاریم. ببین چه افتضاح، چه آبرو.
خدا به خیر بگذرونه.
وقت وقتی نامه عملش میبینه میگه خدایا مال حاضر کتاب، این چه کتابی است که لا یقادر فی صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه چیز احصا کرده است این کتاب. یه نکته ای که میخوام بگم، خدا در قرآن نه یک بار نه دو بار چندین بار قسم خورده که قیامت حق است. چندین بار قسم خورده. از جمله چیزهای نادری که خدا به طور مکرر قسم خورده که روز قیامت حق است. و یستن به اونه که احق هو، ازت سوال میکنن حقه؟ قول ای و ربی انهو لحق و ما انتون بموجودیم فلحق و لحق اقول، دیگه بالاتر از نمیشه. قسم به حق که حق میگم، لعمل ان جهنمه، به شیطون میگه من که و من تبعک من هم اجمعین، هر کس در دنیا شیطنت بکنه، مردم اذیت و آزار بکنه، تصادف و تداخل با حق ناس بکنه، این به جهنم. یکی از اصحاب ائمه امام صادق امام باقر چه جزء حواریون اوناست، روز قیامت میگن کجاست حواریون امام صادق امام باقر؟ چهار نفر بلند میشن که یکیش این است که جناب برید ابن معاویه، از جمله فقهایی است که به اینا میگن شش فقیه، میگن افقه الاولین، اینم از اوناست. و اینا از کسانی است که حضرات مسیح گفتن اگه اینا نبودن آثار و نبوت مندرس میشد، اینا رو میگن نگهبانان دین بودند، امنای خداوند بر حلال حرام بودند.
خیلی مقام بلندیه دیگه در کنار امام صادق و امام باقر یا چون این شأنی داشته باشی.
یعنی ببینید چقدر خدمت کرده.
بله.
یعنی اینها بشارت بهش به اینها داده شده، کسانی بودند که جلوی بدعت گرفتند، تأکید است که جلوی بدعت گرفتند. اون وقت مدرسه رو علامه عسکری دو قسم کرده، مدرسه خلفا، مدرسه اهل بیت. در مدرسه خلفا صدر اسلام گفتن که روایات ما احتیاج نداریم، قرآن کافی است. خدا چون گفته اولم یکفه بربک، اولم یکفه لهم انا انزلنا، این آیه رو برداشتن گفته خوب دیگه، خدا میگه اولم یکفه
کافیه،
آیات کافیه دیگه. روایت پیغمبر آتیش زدن، نقل حدیث ممنوع شد، تدوین حدیث ممنوع شد، چقدر حدیث آتش زده شد. بعد 130 سال فهمیدن که اشتباه، شروع کردن به تدوین. در 130 سال که چه اوضاعی درست میشه. استاد من میگفت قربان آن حدیثی برم که بین صدورش و تدوینش 130 سال فاصله باشه. اومدن سند رو درست کنن، دیده نمیشه. امام صادق امام باقر گفت ما درست میکنیم سند رو. به اندازه نصف وسائلشه سند احادیث اهل سنت از اهل بیت. سیوتی در تدریب و راوی میگه، میگه اصح و سندن یروا فی العالم اسانید و اهل بیت.
چه خوب،
بهترین سندی که در دنیا پیدا میشه سند اهل بیت است. این چند نفر حضرت آقا اونقدر گردن ما، گردن شیعه و در دین ما جایگاه دارن، هی تاکید شد که اینا بدعت ها رو از بین بردن. این زراره بوده، برید بوده، محمد ابن مسلم بوده و ابو بصیر بوده. چرا اینجوری است؟ من یه جمله بگم تمام بشه. اون ختم مطلب مهم است. فقه اهل بیت در زمان امیرالمومنین نبود که. مثلا امیرالمومنین نمیگذاشتن که حرف بزنه. تا میخواد فقه تدوین بکنه، لشکر اعتراض میکرد. امام حسن اومد گفت که لشکر غوغا کرده، حضرت میفهمد قولوا لهم صلوا قولوا لهم صلوا. باشه باشه بگید همینطور نماز بخونید. فقهی به نام فقه اهل بیت در زمان امیرالمومنین نبوده است. امام حسن امام حسین یه روایت از امام حسن امام حسین اومده، روایت فقهی نماز بعد از تبا اونجا نبوده. اگه فقه اهل بیت درست نمیشد، داعش به حساب خدا نوشته میشد. القاعده، طالبان، عجق وجق، النطفه، فلان فلان، اینها همه که تمام آبروی پیغمبر ریخته شد با این افکار اندیشه ها.
هر چه داریم از مکتب اهل بیت
باید حجت تمام میشد. بله الله الحجت البالغه درست میشد. چطور؟ به پیغمبر اینها نازل شده بود، بیان نشده بود. امام صادق فرمود شما که طلا و جواهر خودتون رو ذخیره میکنید، ما هم حرفای پیغمبر رو ذخیره کردیم، حرف شخصی نداریم، والله ما نقول به آرائنا. همان حرفای پیغمبر رو آوردن، شد فقه اهل بیت. خدا روز قیامت با همین فقه اهل بیت احتجاج میکنند. رئیس دانشگاه الازهر میگه من در احکام مدنی با فقه اهل بیت، اون رئیس سابقشون چه شیعه رو به رسمیت شناخت، گفت من با همون فقه در احکام مدنی حکم میکنم.
بسیار خوب حاج آقای عاملی، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. روز خوبی بود در محضر شما، نکته های نابی رو شنیدیم و خیلی ممنون و متشکرم از دوستان عزیزم. آخر هفته خوبی داشته باشید. حاج آقای عاملی کوتاه دعا بکنند و انشاءالله خداحافظی بکنند.
از خدای متعال میخوام این زحمت‌های بسیار استثنایی که کشیده شده برای انقلاب اسلامی، مخصوصاً که امروز روز 15 خرداد، مظلومانه، غریبانه، خیلی با بی‌حرمتی اون عزیزان شهید شدن، کار بسیار بزرگی کردن. از خدای متعال میخوام که خون مقدس شهدای 15 خرداد و شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم، همه اینها رو منشأ خیر و برکت برای کشور ما قرار بده. همچنان از طرف خودم و از طرف ملت بزرگمون، از مدافعان سلامتی کشور، از پزشکان عزیزمون، از پرستاران عزیز، کسانی که در خط مقدمه مبارزه با کرونا جان به کف دارن خدمت میکنن به کشور و به ملت ما، از خدای متعال میخوام با عنایت خاصه از اونها پذیرایی بکنند.
انشاءالله روح اماممون شاد، روح فرزندان گرانقدرشون حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا همسر مکرمشون، همه شهدای انقلاب اسلامی و همه شهدای خاصه شهدای 15 خرداد، بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنیم و سالها میگذرد، حادثه ها میآید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. تا سلامی دوباره، متشکرم ازتون حاج آقا.
من به شما عرض میکنم برادران عزیز، خواهران عزیز و ملت بزرگ ایران، ما بعد از امام همون راه امام رو مو به مو دنبال کرده ایم و انشالله خواهیم کرد. دوچار انفعال و ضعف نمیشیم، به حول و قوه الهی در برابر زیاده خواهی و زورگویی بیگانگان و دشمنان میایستیم، هیجان زده و احساساتی تسلیم نمیگیریم. به جای متن و حاشیه هایی که برای من میسازند اعتنا نمی کنیم و وارد حواشی نمیشیم، سرگرم نمیشیم. اولویت هامون رو به توفیق الهی و به هدایت الهی تشخیص میدیم و به امید خدا به مردممون و به توانایی های اونها و به جوانان عزیزمون اعتماد میکنیم و به دشمن مطلقا اعتماد و اطمینان نمیکنیم. مردم عزیزمون رو از دو دستگی و دو قطبی برحذر میداریم و به نصرت الهی هم اطمینان داریم. شک نداریم که ملت ایران با این انگیزه و با این احساسی که امروز داره حرکت میکنه، با این ایمان، با این امید، قطعا به توفیق الهی و به حول و قوه الهی پیروز خواهد شد.